اینجا رادیو فرداست، مجله نیمه شب را می شنوید. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در 30 روز تیر ماه 1390 خورشیدی که برابر است با 21 ژوئیه 2011 میلادی. بر پایه پیشبینی اداره هواشناسی امروز هوای تهران گرم خواهد بود و خورشید خانم با شدت مهرش رو نثار قدوم شما خواهد کرد و دمای هوا رو از 21 به 37 درجه میرسونه. آرزو دارم آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، بابک غفوری آذر با دستی پرخبر شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهد داد. بابک
سلام بر شما آقای قویمی و شنوندگان عزیز. وزارت خارجه سوریه از سفرای آمریکا و فرانسه در آن کشور خواسته است بدون کسب مجوز دمشق را ترک نکنند. وزیر خارجه سوریه گفته است در صورتی که این دستور رعایت نشود، کشورش خروج تمام دیپلمات‌ها از پایتخت را منع خواهد کرد. دو هفته پیش سفرای آمریکا و فرانسه به شهر حما که یکی از مراکز مخالفان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود، سفر کردند. به دنبال این سفر، هواداران بشار اسد به سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در دمشق حمله کردند و خساراتی به بار آوردند. هایدی فولتن، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، در نخستین واکنش به این اقدام دمشق بر حق سفیر آمریکا و دیگر دیپلمات‌ها برای سفر به مناطق مختلف سوریه تأکید کرده است. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از کشته و زخمی شدن عده‌ای از اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک در روز چهارشنبه خبر داده است. به گفته سردار سپاه محمد تقی اوسانلو، عملیات روز چهارشنبه در منطقه مرزی الواتان، دشت وزنه و ارتفاعات گویزه انجام شد و اعضای گروه پژاک با به جای گذاشتن تعداد زیادی کشته، مجروح و تجهیزات از مواضع خود متواری شدند. تاکنون هیچ یک از منابع خبری مستقل خبر کشته شدن عده‌ای از اعضای پژاک را تایید نکردند، ولی منابع محلی میگویند درگیری‌های روز چهارشنبه در منطقه صفر مرزی بسیار شدید بود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، پالایشگاه‌های هند برای جبران قطع احتمالی واردات نفت از ایران میزان سفارش نفت از عربستان را افزایش دادند. بلومبرگ به نقل از 4 منبع مطلع نوشته است که پالایشگاه‌های هند از شرکت آرامکو خواستند در ماه اوت دست کم 1 محموله نفت اضافی با آن کشور بفرستد. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از مسئولین وزارت نفت گزارش داده است که هنوز مجوز بارگیری نفتی که قرار است در ماه اوت به هند فرستاده شود صادر نشده است. و روز چهارشنبه پارلمان ایتالیا با لغو مصونیت سیاسی یکی از نمایندگان حزب حاکم به دادستانی آن کشور اجازه داد برای بازداشت او اقدام کند. آلفونزو پاپا که یکی از معاونان برلوسکونی در حزب حاکم آزادی مردم و نماینده پارلمان است، به گرفتن رشوه و راه اندازی یک تشکیلات غیرقانونی متهم شده است. در رأی‌گیری مخفی روز چهارشنبه 319 نماینده به لغو مصونیت سیاسی آلفونزو پاپا رأی مثبت دادند و 293 نماینده هم با آن مخالفت کردند.
با سپاس از بابک غفوری آذر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. خروج از دمشق ممنوع. دولت سوریه به سفیران آمریکا و فرانسه دستور داده که به هیچ وجه دمشق را ترک نکنند و به شهرهای دیگر نروند. چرا؟ نقش ارتش مصر پس از مبارک چه خواهد بود و تا چه اندازه این ارتش میتواند در مقابل افزایش قدرت اسلام گرایان بایستد؟ پاسخ تا چند دقیقه دیگر. 9 ماه به انتخابات مجلس باقی مانده، اما جنگ تبلیغاتی بین اصولگرایان آغاز شده. و بشنویم از ناصر تقوایی، گله و شکوه این کارگردان برجسته سینمای ایران و همسر مرضیه وفامهر، بازیگر فیلم تهران من حراج و آخرین پیگیری های او درباره همسر زندانیش. در بریتانیا اما دیوید کامرون نخست وزیر این کشور مجبور شده سفرش به نیجریه را نیمه تمام رها کند تا در پارلمان یا مجلس عوام به سوالهای نمایندگان پاسخ دهد. رسوایی هفته نامه نیوز آف دی ورلد همچنان پایه‌های قدرت در بریتانیا را می‌لرزاند. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، دولت سوریه به سفیران آمریکا و فرانسه دستور داده تحت هیچ شرایطی دمشق را ترک نکنند و هر گونه خروج آنها از پایتخت باید با مجوز رسمی از سوی وزارت خارجه باشد. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی در دانشگاهی در دمشق گفت اگر سفرای آمریکا و فرانسه از دستور دولت سرپیچی کنند، خروج تمامی سفرهای کشورهای دیگر از پایتخت ممنوع خواهد شد. وی افزود ما به این دلیل سفیران فرانسه و آمریکا را اخراج نکردیم که روابط ما با این دو کشور دچار مشکل نشود و آنها بتوانند رفتار خود در قبال دولت سوریه را بررسی و بازبینی کنند. پایان نقل قول. وزیر خارجه سوریه هشدار داد که در صورت ادامه این رفتارها دولت این کشور دستور خواهد داد که هیچ سفیری حق نداشته باشد فراتر از 25 کیلومتر از دمشق بیرون برود. دو هفته پیش و در روزهای 7 و 8 جولای رابرت فورد سفیر آمریکا و اریک شوالیه سفیر فرانسه در سوریه در سفرهای جدا از هم به شهر هما در حدود 200 کیلومتری شمال دمشق رفتند. آنها در این سفر به معترضان اطمینان دادند که دولت‌های فرانسه و آمریکا از حق مردم برای اعتراض صلح‌آمیز حمایت می‌کنند. گزارش حاکیست که معترضان از خودروی رابرت فورد استقبال کردند و با دسته‌های گل و فریاد شادی با او همراه شدند. دولت سوریه از این فرصت استفاده کرده و در تبلیغاتی گسترده گفته است که آمریکا و فرانسه به دنبال شلوغی‌ها هستند و از اصلاحات واقعی حمایت نمی‌کنند. چند ساعت پس از پخش خبر دیدار سفیران آمریکا و فرانسه نیز حامیان و طرفداران بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ساختمان سفارت‌های فرانسه و آمریکا حمله کردند و با پرتاب سنگ شیشه‌های این سفارتخانه‌ها را شکستند و روی دیوارهای آنها شعار نوشتند. سه تن از کارکنان سفارت فرانسه نیز در جریان این حمله زخمی شدند. متعاقب آن شماره دیگری از چهره‌های مخالف دولت مرکزی در شهرهای حومی دمشق دستگیر و به زندان منتقل شدند. حکومت سوریه به دلیل سرکوب‌های گسترده و کشتار و شکنجه مردم و معترضان و شهروندان سوریه مورد انتقاد شدید جامعه جهانی قرار دارد و تحریم‌هایی نیز علیه این کشور اعمال شده است. در جریان اعتراض‌های ماه‌های گذشته در سوریه حدود 1600 نفر کشته شدند که به گفته فعالان حقوق بشر بیشتر آنها شهروندان غیر نظامی بودند.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
در اینجا سری میزنیم به شمال آفریقا. نقش ارتش در مصر پس از حسنی مبارک چه خواهد بود؟ آیا این نهاد نظامی باید در آینده سیاسی مصر نقشی ایفا کند و آیا باید مستقل از قدرت باشد؟ ارتش تا چه اندازه میتواند در مقابل افزایش قدرت اسلامگرایان در این کشور بایستد؟ اینها سوالاتی است که به یکی از مسائل داغ روز در مصر تبدیل شده، به ویژه در روند تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید مصر. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
یکی از اعضای اصلی هیئت تهیه پیشنویس قانون اساسی مصر اعلام کرد اکثر اعضای این هیئت با دادن نقش به ارتش در آینده سیاسی مصر مخالف هستند. نقش ارتش در آینده مصر یکی از موضوعات داغ روز در محافل سیاسی و اجتماعی این کشور است. در جریان انقلاب مصر ارتش نقشی مستقل و گاه حامی انقلابیون ایفا کرد، مسئله ای که باعث محبوبیت این نهاد نظامی شده. پس از سرنگونی رژیم محمد حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، شورای عالی نیروهای مسلح مسئولیت اداره این کشور را بر عهده گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی که چهارشنبه درباره نقش ارتش در آینده مصر منتشر کرده نوشته است که بسیاری این نهاد نظامی را عاملی در مقابل قدرتگیری روزافزون اسلامگرایان می دانند، اما بسیاری دیگر از قدرتگیری ارتش به بهانه تهدید اسلامگرایان نگران هستند. محمد فرهاد از اعضای هیئت تهیه پیشنویس قانون اساسی مصر گفته است که تمام مصوبات این هیئت باید به اطلاع مقام‌های ارتش نیز برسد، اما این پایان کار نیست. تکلیف قانون اساسی در نهایت باید در پارلمان آینده و سپس در همه پرسی مشخص شود. فرهاد عقیده دارد نگرانی واقعی اکنون قدرتگیری ارتش نیست، بلکه بسیاری از فعالان سیاسی از عمیق‌تر شدن شکاف میان اسلامگرایان و دیگر گروه‌های سیاسی در مصر پس از مبارک نگران هستند. اکنون بسیاری در مصر از قدرتگیری اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی آتی هراسان هستند. اخوان المسلمین بزرگترین و متشکلترین گروه سیاسی مصر است. شاهین ممدو یکی از اعضای شورای عالی نیروهای مسلح مصر گفته است در قانون اساسی مصر باید نقشی به ارتش برای مقابله با زیاده خواهی رئیس جمهور داده شود. او خواستار آن شد که ارتش از قوه مجریه مستقل شود. ممدو مسئولیت نظارت بر روند تهیه پیشنویس قانون اساسی را بر عهده دارد. همکنون ایجاد تعادل میان قدرت گرفتن ارتش و اسلامگرایان در آینده مصر یکی از چالش‌های اساسی در تهیه پیشنویس قانون اساسی این کشور است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اگرچه هنوز ماها به زمان برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی باقی مانده، جنگ تبلیغاتی انتخاباتی به ویژه میان گروه‌های موسوم به اصول گرایان به شدت آغاز شده و ادامه دارد. روز چهارشنبه رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر از ایجاد یک تشکل تازه انتخاباتی سیاسی به نام جبهه پایداری انقلاب اسلامی دادند. در گزارشی از فریدون زرنگار ببینیم این جبهه پایداری انقلاب اسلامی چیست؟
به نوشته رسانه ها، پس از آنکه تلاش ها برای تشکیل جریانی موسوم به شورای حکمیت اصولگرایان به نتیجه نرسید، جبهه پایداری انقلاب اسلامی به دنبال اعلام موجودیت است. این جبهه توسط صادق محصولی مدیریت می شود، با حضور تعدادی از اعضای حذف شده از کابینه و دولت های نهم و دهم تشکیل شده است و هدفش شرکت در انتخابات مجلس نهم است. برخی نمایندگان حامی دولت در مجلس شورای اسلامی نیز عضو این جبهه شدند. به نوشته خبر آنلاین، هسته اولیه این تشکل پیش از این به نام رایحه خوش خدمت شناخته می شد. به نوشته خبرگزاری فارس، جبهه پایداری انقلاب اسلامی به زودی با صدور بیانیه اعلام موجودیت می کند و همایش سراسری آن هفته آینده برگزار خواهد شد. فارس می نویسد در این جبهه برخی اعضای قرارگاه عمار و افرادی همچون حجت الاسلام رسایی، حجت الاسلام آقا تهرانی، کامران باقری لنکرانی، غلام حسین الهام، علی اصغر زارعی و روح الله حسینیان حضور دارند. به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی، مؤسسین این جبهه چندی پیش با آیت الله مصباح یزدی، آیت الله خوشوقت و آیت الله یزدی هم دیدار کردند و قرار است به زودی یک نفر به عنوان نماینده جبهه پایداری انقلاب اسلامی در کمیته انتخاباتی اصولگرایان حضور داشته باشند. رابطه خدا بر اساس اخلاص، رابطه با ولی خدا بر اساس تبعیت و رابطه با مردم بر اساس صداقت و خدمتگزاری، مرزبندی با فتنه 88، مرزبندی با گروه انحرافی و مرزبندی با خواص مردود جزء شاخصهای اصلی مؤسسین جبهه پایداری است. این تشکل انتخاباتی بدون شرکت محمود احمد نژاد و ظاهراً برای منزوی کردن رئیس جمهوری تشکیل شده است. در این میان اصولگرایان که خود در انتخابات‌های پیشین کنترل کامل حوزه‌ها و شمارش آرا را در دست داشتند، اکنون بیم آن دارند که وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها که تحت کنترل دولت است به نفع محمود احمد نژاد در انتخابات دخالت کنند. با ترس از این دخالت احتمالی دولت است که اکنون در صدد تشکیل کمیته صیانت از آرا هستند. خود قصد تشکیل این کمیته نشانگر این است که اصولگرایان با توجه به تجربه های پیشین خطر دست بردن در آرا را قویاً حس می کنند. از سوی دیگر رسانه های هوادار محمود احمدی نژاد هم نسبت به دخالت سپاه پاسداران در انتخابات هشدار دادند. کمیته انتخابات اصولگرایان آبان ماه گذشته به ابتکار محمود احمدی نژاد تشکیل و فعال شد، اما اکنون و پس از بروز اختلافات میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، این کمیته از محمود احمدی نژاد فاصله گرفته است، اما در درون خود هم هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
پس از گزارش فریدون زرنگار به مهمترین بخش مجله نیمه شب میرسیم که صدای شما شنوندگان گرامی است. لطفاً با دقت به این پیام ها گوش کنید، شاید صدای خودتون رو هم بشنوید.
رادیو فردا، سلام علیکم. من مطمئنم که استخدانی من پخش نمیشه. ما مقام معظم رهبری اندازه چشمامو دوست داریم. این حرف من نیست، حرف 70 میلیون ایرانیه. 5 میلیونش هم باش طرفدار شما. رئیس جمهورمون دوست داریم، وزرامون دوست داریم، که خواهش میکنم حرفای بدبیرا میزنن به جمهوری اسلامی، اینا هیچ سودی نمیبرن. متوجهن؟ سودی نمیبرن. ما مقتدریم، محکمه، این کوپ و سر رهبریمون استوار واسادیم.
الو، ما میخواستیم درباره هزامت زمین احمدی نژاد بگم. بابا ما اگه به ناس زمین قیمت روش بیاد، الان روی آران آره که دادن تل برابر شده از قیمت ها. اگه بخونی زمین 1000 متر زمین هم بدن، حتما 1000 برابر میشه گوشت مرغ همه چی. میخواستم اینه بگم مردم گول نخورن، اینا خواب میبینن. برای مردم از اصفهان هستم، صدام هم پخش کنین شب.
آقا من یه مهاجر افغان هم اینجا افتادم، به یک کرزه بگو تو ارزه نداره از حق ما دفاع کنی. خدا شاهد، زمان طالبا اگر ایرانی ها با افغانی ها میتونست حرف بزن، یعنی قد بی ارزه ای. خدا حافظ.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
بله، درباره آنچه که در این مجله شنیدین یا مسائل مورد علاقه خودتون میتونید همگاه به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و پیام بگذارید تا از این طریق صدای شما به گوش دیگران برسه. و میپردازیم در اینجا به گزارش دیگر. مرضیه وفامهر، سینماگر ایرانی و بازیگر فیلم تهران مرن حراج، نزدیک به 1 ماه است که در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است. در این باره بابک غفوری آذر با ناصر تقوایی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و همسر خانم وفامهر گفتگو کرده و نخست از او درباره آخرین پیگیری‌هایش پیرامون وضعیت همسرش پرسیده. ناصر تقوایی:
والا تغییری نکرده هنوز، اتفاقا 1-2 ساعت پیش دارم از دادگاهشون، چون دیگه 1 ماه شده و قاضی میتونه ماه به ما تجدید کنه. ظاهرا واقعا به خودشون هم گفتم شما یه عضو محکومت ابدی نیست کاریشون بود، چون تو بازداشت موقت باشه تا تحقیقات میدانی انجام بشه. آدم های اصلی این ماجرا اصلا تو ایران نیستن، یا استرالیا هستن یا امریکا هستن. نمیدونم کی باید اینا رو بیاره که قاضی تحقیق کنه.
آقای تقوی، مشخصا چه اتهامی متوجه خانم وفامهر شده؟
اتهام ظاهرا شرعی هست، خوشبختانه با سیاسی نیست که گرفتار عوارض دیگه بشه. اون 2-3 مورد اینجوری عنوان کردن. خب خلاف شرع هم باشه، این جرایم شرعیش هم مشخصه، یا دیه میده یا شلاقش میزنن، آزادش میکنن میره. چرا تو حبس نگهش میدارن؟ چرا تو تشکیل دادگاهش بصیره نمیگیرن که این با بصیره بیاد به کار زندگیش برسه؟ به وکیلش اطلاعات نمیدن، ما هم جرمش به ما اعلام نشده. آخه چی باید دفاع؟ ما توقع داشتیم که اگر تو این زمینهای فرهنگی هنری هم همچین مذهبی پیش میاد، در حال مثل همیشه این مسائل به وزارت ارشاد مربوط باشه، کسانی بشینن هر کاری میخوان انجام بدن که حداقل اطلاعی از این امور هنری و سینما و اینا داشته باشن. خب وقتی میره به جای دیگه که چه اطلاعی نیست، مسائل مجازی میشه واقعی. سینمای هنر مجازیه، کار سینما نمایش دادن نمایش ندادن که نیست که. هرگز خانواده ها، مردم، نمیدونم اگر بد اخلاقی هست، اگر یا ناهنجاری اجتماعی هست، اینا رو نمیبینن. بابا یه فیلمسازی اومده یه بار اتفاقا شاید هم تو فیلمش همین حرفی رو میزنه که به نوعی دولت هم میخواد، یعنی همین ناهنجاری اخلاقی اونم تو جوانای اتفاقا باهوش ما. خب این تا نمایش داده نشه به مردم متوجه نمیشن مثلا قضیه چیه، این پنهانکاری چه کمکی کرده.
شما از طریق نهادهای دیگه‌ای مثل معاونت سینمایی وزارت ارشاد یا خانه سینما هم این موضوع رو پیگیری کردین؟
من هیچ جایی کمک نمیخوام، کسی دوست داره جمع بشه من از کسی کمک نخواهم خواست. فکر میکنم خودم به اندازه یک جمعی میتونم کارایی داشته باشم. من 52 سال تو سینما سابقه دارم، اینا به اندازه یک ثانیه حرمت آدمو نگا نمیدارن.
نهاد بازداشت کننده خانم وفامهر هم مشخص نیست.
نهادی جدیدی درست شده، من قبلا نشینده بودم تو همین ماجرا شنیدم، به اسم فرهنگ و رسانه ها، دادگاه فرهنگ و رسانه ها، که ظاهرا به این جور جرایم رسیدگی میکنه. ولی تا اونجا که میدونم خود وزارت ارشاد بی اطلاع بچه ها، در حالی که تمام امور فرهنگ و رسانه ها قاعدتا باید به وزارت ارشاد مربوط بشه دیگه. یه مقداری شایعات و چیزای نادرست منتشر شده، حتی اون چیزی که نماینده شمرون تو مجلس گفته که این فیلم مجوز برای طرف مرداری نداشته. چی گفته اینا؟ رفتن وزارت ارشاد آرشیو گشتن مجوزش هم پیدا کردن به همین نام. آخه مگر ممکنه یه گروهی از استرالیا پاشه بیاد فیلم بردار استرالیایی بیاد تو ایران فیلم بگیره، تو خیابونای تهران فیلم بگیره، اون وقت پلیس جلو اینا نگیره؟ خب اینا راحت کارشون نمی‌کردن با مجوزشون که میتونستن بکنن. متو این مسائل به من یا به بازیگر فیلم مربوط نمیشه، مدیر تولید فیلم میدونه، تهیه کننده فیلم اصلا مجوزشی که میتونسته کارشو ادامه بده.
گفتین که حدود یک ماه از بازداشت خانم وفامهر میگذره، میتونین بگین که ایشون چگونه بازداشت شدن؟ اصلا
شب قبلی زنگ داده بودم، من کلاس داشتم، کلاس من تا دیر وقت شاید طول میکشه. زنگ زد که آره من خواستم، گفتم که احضاریه برات اومده؟ گفت نه. گفتم نه، اومدم خونه و دیگه شب بود. گفتم تا این ساعت داری نگهت میدارم؟ با هر کسی هم مشوره کردم، گفتن نه احضاریه نیومده، دلیلی نداره بره، چون برای بقیه بچه‌ها ظاهرا احضاریه رفته بود. صبح ساعت 6 بود تلفن کردن دوباره، ایشون چرا دیروز نیومدی؟ گفتم خب من نذاشتم بیاد. چرا نذاشتی؟ برای که احضاریه نفرستاده بودین، کجا بفرستنش؟ با هر کسی هم مشورت کردم، گفت نه. گفت ما یه سازمانی هستیم که لزومی نداره احضاریه رو فرستیم، ولی ما حرمت شما رو نگه داشتیم آقای طرقایی، ما اصلا نمیخوایم این پرونده بشه، شما خانمت بفرست، ما میخوایم اینجا با ریش سفیدی ماجرا رو حلش کنیم، اصلا پرونده ساخته ماشی. گفتم اگه شما قول میدین اینجوری چشمان همه الان میگم بیا. فرستادم رفت که دیگه گیر کرده تا حالا.
و میدونید که محل نگهداریشون کجاست؟
خرچک ورامی.
در این مدت هم تونستین ملاقاتی داشته باشین با ایشون؟
بعد ملاقات دارم، ملاقات میدن، تلفن میدن. من یه نکته در این اوضاع بگم، واقعا مامورا و اینا رفتار بسیار بسیار خوبی دارن، همراهی میکنم، من مثل یه حیرت آور رو دارم، هر وقت هم میبینم از همهشون تشکر میکنم.
موقعی که مراحل تولید فیلم طی میشد پیش بینی میکردین که این مسائل پیش بیاد پیرامون این فیلم؟
نه، برای تولید این فیلم در جریان تولید هیچ فیلمی نبودم تو زندگی من، نه هرگز سر فیلم برداری کسی رفتم، نه هرگز کسی سر فیلم برداری من آمده. این میخواد مادر زن من باشه، میخواد مادر غریبه باشه، مادر دوستان من باشه، به ندرت این اتفاق افتاده. من که نمیتونم زنم بگم مثلا بازی نکن، به چه حق بازی حرف بزنم؟ اون رو هم بگی تو ننبیز، به چه حق میخوادی حرف رو من بزنی؟ اون تعهدات زندگی مشترک یه نوع تعهدات دیگری. مشکل اینه که با گراناز موسوی تو دانشگاه اینا هم کلاس بودن، خانواده گراناز بعدا مهاجرت میکنه میره استرالیا، اونجا زندگی میکنن و گراناز درس سینما رو اونجا توی دانشگاه ادامه میده، تو دانشگاه ادامه میده، پایان نامه خوبی مینویسه و به عنوان جایزه بودجه برای تولید یک فیلم کوتاه در اختیارش میذارن. این مدارک شما به یه فیلم 50-60 دقیقه‌ای، این اصلا فیلم سینمایی نیست، این اطلاعات غلطی که منتشر میشه ایناست، یه پایان نامه تحصیلیه. مسائل جوانان ایران دست میگیره و از این یه فیلم میسازه. این فیلم در هیچ جای دنیا اکران نشده، دو سه تا فستیوال نمایش داده شده. یه شیر پاک خورده من نمیدونم چه جوری از این فستیوالات تونسته یه سی دی اینو بگیره. قاچاقی آورده ایران تکثیر کرده و به کلی فروش کرده این فیلم. یه تجارت غیر قانونی که فقط هم به این فیلم منحصر نمیشه. این صحبت نماینده شمرون در مجلس همین ایرادش که زاده شد، میگه چرا این فیلم بی مجوز ساخته میشه یا وارد ایران میشه؟ آخه اینا کجا تکثیر میشه؟ این کار مغازه‌دار نیست، تکثیر وسیع اینجوری. سودش یکی دیگه برده، حالا تاونش یه دیگه بعد تصمیم که اصلا فیلمشون نه قرار بوده که ایران بیاد نه در ایران نمایش داشته.
شکوه های کارگردان برجسته ایرانی ناصر تقوایی را می شنیدیم در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر. و در اینجا به آن سوی آبها می رویم و جزیره‌ای در اروپا. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا سفر خود را به نیجریه کوتاه کرده و شب گذشته 18 ژوئیه به لندن بازگشت تا به سوال‌های نمایندگان مجلس عوام بریتانیا درباره ماجرای شنود غیرقانونی روزنامه نیوز آف دی ورلد در این کشور پاسخ دهد. شهران طبری گزارشی دارد از سخنان نخست وزیر بریتانیا.
چهارشنبه 19 ژوئیه اولین روز تعطیلات مجلس بریتانیا بود، اما ماجرای شنودهای تلفنی، رشوه دهی به پلیس و عصبانیت مردم از آن باعث شد که تعطیلات مجلس به تعویق افتد و دیوید کامرون سفر خود را به آفریقا کوتاه کرده برای پاسخگویی به نمایندگان مردم در مجلس حضور یابد. از پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که مجلس عوام بریتانیا در تعطیلات بود و به طور اضطراری فراخوانده شد، این اولین باری است که تعطیلات مجلس به تعویق می‌افتد. به گفته تحلیلگران، این موضوع نشان دهنده اهمیت وقایع اخیر در بریتانیا و ضرورت اطمینان بخشیدن به مردم در مورد رسیدگی به آن است. دیوید کامرون صحبت خود را بدون مقدمه چینی با تأکید بر اهمیت برقراری مجدد اعتماد مردم به دولت، پلیس و رسانه‌ها آغاز کرده گفت:
Mr. Speaker, with permission, I would like to make a statement. Over the past two weeks, a torrent of revelations and allegations has engulfed some of this country's most important institutions.
طی دو هفته گذشته طوفانی از افشای وقایع و اتهامات مهمترین نهادهای این جامعه را در بر گرفت. این وقایع اعتماد مردم را به رسانه‌ها و رفتار غیرقانونی آنها، به پلیس در پیگیری سوء رفتار رسانه‌ها و به سیاست و سیاستمداران در مورد رسیدگی به این مسائل لرزانده است. مردم از ما می‌خواهند در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کنیم و خاطیان را به قانون بسپاریم. دیوید کامرون به نمایندگان مردم اطمینان داد که کمیته‌های قانونی رسیدگی به جنبه‌های مختلف این ماجرا را تشکیل داده است. کمیته‌هایی که به اعمال نادرست رسانه‌ها و فساد در درون پلیس رسیدگی کنند و کار خود را از هم اکنون آغاز کردند. موضوعی که اد میلیباند رهبر حزب اپوزیسیون در پاسخ به او آن را تایید کرد و از او به خاطر انتخاب درست اعضای این کمیته ها تشکر کرد. دیوید کامرون گفت: من اولین نخست وزیری هستم که از این پس صورت جلسه تمام دیدارها و مذاکرات خود را با رسانه ها منتشر خواهم کرد تا به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد. او تأکید کرد که یکی از مسائلی که به طور ویژه به آن رسیدگی خواهد شد، رابطه پلیس، سیاستمداران و سایر بخش‌های جامعه با رسانه‌ها خواهد بود. او افزود: این تحقیقات فقط به رسانه‌های روپرت مرداک محدود نمی‌شود و سایر رسانه‌ها از جمله رسانه‌های شهروندی را نیز در بر خواهد گرفت. آقای کامرون سپس به اتهام‌هایی که به خاطر استخدام اندی کولسون، سردبیر سابق هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد به سمت مدیر روابط عمومیش به او وارد آمده پرداخت و گفت: اگر آنچه اکنون می‌دانم هنگام استخدام او می‌دانستم، هرگز او را استخدام نمی‌کردم. با این حال او از تصمیم خود دفاع کرد و گفت: اندی کولسون فقط یک متهم است و من بر این اعتقادم که همه بی‌گناهند مگر جرمشان اثبات شود. و افزود:
I have an old-fashioned view about innocent until proven guilty. But if it turns out I've been lied to, that would be a moment.
اگر ثابت شود که اون مجرم است، من با تمام قوا از این مجلس پوزش می‌طلبم و به شما اطمینان می‌دهم که در این کار کوتاهی نخواهم کرد. با این حال او از خدمت اندی کولسون در دورانی که در استخدام خودش بود دفاع کرد و گفت اطمینان دارد در این دوران از او خطایی سر نزده است.
People will of course make judgments about it. Of course I regret and I am extremely.
البته قضاوت در این مورد با مردم است. من از این موضوع پشیمانم و به شدت از عصبانیتی که این موضوع به همراه آورده معذرت می‌خواهم. او مجدداً تکرار کرد که اگر می‌دانست نتیجه استخدام اندی کولسون چنین خواهد شد، هرگز چنین تصمیمی نمی‌گرفت. او گفت: ما از تجربه می‌آموزیم و باور کنید که من درس خود را از این ماجرا گرفته‌ام.
You live and you learn and believe you me I have learned.
جلسه مجلس با سخنان اد میلیباند رهبر حزب اپوزیسیون و پرسش و پاسخ ادامه یافت.
در اینجا به لحظات پایانی بخش نخست مجله نیمه شب میرسیم. امیدوارم که گزارش های این مجله خواب رو از چشمان شما نگرفته باشه و گوشاتون همچنان تیز باشه و حالا که گوشاتون به ماست. در این فرصت شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه به اطلاع شما میرسونم که هست 2042-02-21-12-41-13. و یادتون باشه که پیام های شما برای ما بسیار مهمند و موجب ارتباط بیشتر بین ما و شما خواهند شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در اینجا به بخش دوم مجله نیمه شب می رسیم که ارتباط مستقیم با جیب و کیف شما داره و مجله اقتصادی است که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. اما پیش از اون همکارم بابک غفوری آذر دوباره در استودیوست تا شما را در جریان رویدادهای مهم ایران و جهان قرار بده. بابک
با سلام. سازمان ملل متحد دو منطقه جنوبی سومالی را رسماً مناطق قحطی زده اعلام کرده است. خشکسالی بی سابقه در شاخ آفریقا حدود 10 میلیون نفر از ساکنان چندین کشور در این بخش از آفریقا را در خطر گرسنگی قرار داده است. وضعیت در جنوب سومالی که حدود 3 میلیون نفر از شهروندان آن کشور را در خود جای داده بسیار وخیم است و به گفته مسئولان سازمان ملل خطر گرسنگی و مرگ این منطقه را تهدید می‌کند. یکی از ژنرال‌های ارتش مصر می‌گوید انتخابات پارلمانی آن کشور در 3 مرحله برگزار خواهد شد. به گفته ژنرال محمود شاهین انتخابات 3 مرحله‌ای در عرض 1 ماه و همزمان در 120 منطقه رأی‌گیری انجام خواهد شد. تاریخ دقیق انتخابات بعد از 18 سپتامبر که کمیسیون مرکزی انتخابات کار خود را آغاز می‌کند اعلام خواهد شد. اتحادیه ی آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای از تغییر قانون کار بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران انتقاد کرد. این اتحادیه خواهان آن شده تا پیشنویس هر گونه تغییری در قانون کار ابتدا در مطبوعات کثیرالانتشار منتشر شود. اتحادیه ی آزاد کارگران ایران در این بیانیه خواستار آن شده است که پیشنویس تغییرات در قانون کار در مجامع عمومی همه کارخانه‌ها و مراکز کارگری مورد بحث قرار گیرد. یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا بر فراز قم سرنگون شده است. علی آقازاده دافساری نماینده رشت در مجلس در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است این هواپیمای بدون سرنشین برای شناسایی منطقه نیروگاه و مرکز هسته‌ای قم بر فراز نیروگاه فردو به پرواز درآمده بود و سوی نهاد اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شناسایی و سرنگون شده است. دولت ایران تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم را مخفیانه ساخته بود و تنها پس از اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی غرب آن را کشف و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند، مقامات جمهوری اسلامی وجود آن را تایید کردند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی و ارتش آمریکا تاکنون واکنشی به خبر سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین بر فراز قم نشان ندادند. حکم 90 ضربه شلاق یک محکوم که به برقراری رابطه نامشروع متهم شده بود عصر سه‌شنبه در ملأ عام در شهرستان مسجد سلیمان انجام شد. روابط عمومی دادگستری استان خوزستان این حکم را که از سوی دادگاه عمومی مسجد سلیمان صادر شده بود اجرای عدالت و قانون خوانده است. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران با حضور در خانه پدری زهرا رهنورد با خانواده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرد. به گزارش وبسایت کلمه دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در این دیدار بر غیرقانونی بودن حبس و حصر پدر و مادرشان تاکید کردند. محمد خاتمی نیز در این دیدار بار دیگر اظهار امیدواری کرد که پایبندی به قانون و آزادی تمام زندانیان سیاسی گام مهمی در جهت تغییر به گفته او فضای ناگوار کنونی باشد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان از بهمن ماه پارسال در حصر به سر می‌برند. محمد حسن نکویمهر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان میگوید یکی از شرکت‌های خودروساز به دلیل تخلف به پرداخت 10 میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. وی نام این خودروساز را نگفته و از تخلفی که این خودروساز مرتکب آن شده نیز سخنی به میان نیاورده است. پیش از این یک خودروساز دیگر ایرانی که نام آن نیز اعلام نشد به دلیل گرانفروشی 3 میلیارد و 400 میلیون تومان جریمه شده بود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید محمود احمدی نژاد با وعده‌های غیرعملی زمینه نارضایتی از حکومت را گسترش می‌دهد. آقای توکلی روز چهارشنبه با انتشار یادداشتی در سایت الف برخی وعده‌های رئیس دولت ایران را غیرعملی و بدون در نظر گرفتن قانون و عقلانیت ارزیابی کرد. احمد توکلی اهدای 1000 متر زمین رایگان به هر خانوار برای اجرای طرح باغ ویلاها، اهدای 1 میلیون تومان به هر نوزاد هنگام تولد یا افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی را از جمله این وعده‌ها و طرح‌های غیر عملی نامیده است.
با سپاس از بابک غفوری آذر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نوبت میرسد به مجله اقتصادی که کاری است از فریدون زرنگار. اما پیش از پرداختن به این مجله، من حسین قویمی از همراهی شما در این نیمه شب سپاسگزارم و براتون شبی آرام با رویاهای دلپذیر همراه با تندرستی آرزو دارم. روزگارتان خوش.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. آمار مطالبات معوق سیستم بانکی هم مورد اختلاف است. نقد بی سابقه از عملکرد دولت در صنعت نفت. اتحادیه اروپا و آمریکا، بحران مالی و بدهی‌های دولت. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به چند خبر توجه کنید.
اولیای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران از بررسی کلیات اصلاح قانون کار در نشست روز سه‌شنبه شورای عالی کار خبر داد و گفت با بررسی کلیات احتمالاً لایحه اصلاح قانون کار تا 3 ماه آینده به مجلس خواهد رفت. او همچنین گفته است که وزیر کار و امور اجتماعی نیز قبلا به نمایندگان کارگران و کارفرمایان قول داده بود تا قبل از ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس نسبت به نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان اقدام کند که به قول خود نیز وفا کرد. این خبر در حالی منتشر می شود که احمدرضا معینی عضو شورای عالی کار به خبرگزاری فارس گفته بود هنوز از فعالان کارگری در زمینه اصلاح قانون کار نظرخواهی نشده و تنها به ارسال نامه‌ای از سوی وزارت کار مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای اصلاح قانون کار بسنده شده است. درباره جزئیات اصلاح قانون کار هم اطلاعی در دست نیست.
ارائه سهام بانک‌ها در بازار بورس همچنان ادامه دارد. هفته گذشته پنجمین بلوک 5% بانک تجارت به ارزش 188 میلیارد تومان فروخته شد. ارزش هر سهم بانک تجارت دوشنبه گذشته توسط سازمان خصوصی سازی 240 تومان تعیین شد که در بازار بورس به 277 تومان رسید. به نوشته رسانه‌ها خریدار اصلی پنجمین بلوک 5% سهام بانک تجارت یکی از زیر مجموعه های سازمان تأمین اجتماعی است. چهارمین بلوک 5% بانک تجارت هم که حدود 3 ماه پیش عرضه و معامله شده بود از طریق کارگزاری بهمن برای شرکت بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم به ارزش 224 میلیارد تومان خریداری شد. 3 بلوک 5% بانک تجارت هم در گذشته توسط شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا، سرمایه گذاری ملی و شرکت بین‌المللی عمران رضوی و آستان قدس رضوی خریداری شده است. در این هفته همچنین سهام بانک تات به عنوان 4 بانک در بورس عرضه شد و در نخستین روز معاملاتی بیش از 7.5 میلیون سهام این بانک به ارزش 1 میلیارد و 700 تومان در بازار معامله شد.
در حالی که سیاست‌های مسکن‌سازی دولت در هفته‌های گذشته بسیار خبرساز شده، خبرگزاری کار ایران ایرنا روز دوشنبه نوشت پرداخت تسهیلات به مسکن مهر متوقف شده است. این خبرگزاری به نقل از ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان نوشت که خط اعتباری مسکن مهر به دلیل عدم نقدینگی دچار وقفه شده است. به گفته آقای رهبر در صورت ادامه این روند بسیاری از انبوه‌سازان قادر نخواهند بود به تعهدات خود عمل کنند. به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان برای ساخت 2 میلیون واحد مسکونی مهر نیاز به 40 هزار میلیارد تومان اعتبار است که عدم روند اجرای پرداخت نقدینگی به این بخش تحقق ساخت 2 میلیون واحد مسکونی را به رویا تبدیل خواهد کرد. آقای رهبر میگوید دستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص 7000 میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی به مسکن مهر هم تاکنون عملی نشده و پرداخت صورت نگرفته است. ظاهرا اعتراض ها به پرداخت منابع مالی مسکن مهر از منابع صندوق توسعه ملی مانع اصلی پرداخت به مسکن مهر شده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی روز دوشنبه در مورد پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به مسکن مهر گفت در قالب قانون فقط در بخش کشاورزی میتوان از منابع صندوق به صورت ریالی وام پرداخت شود و در سایر بخش ها باید به صورت ارزی باشد. در این میان خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه خبر داد که تسهیلات 18 میلیونی بانک مسکن در بازار آزاد با قیمتی حدود 1 میلیون 700 هزار تومان تا 2 میلیون 100 هزار تومان معامله می شود. این بدان معنی است که کسانی که امکان دریافت وام مسکن را دارند این وام را در بازار به متقاضیان عرضه و حدود 2 میلیون تومان برای واگذاری این وام دریافت می کنند.
باز هم اختلاف بر سر آمارها و این بار آمار بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌های کشور. رئیس کل بانک مرکزی میگوید موفقات سیستم بانکی در حدود 43 هزار میلیارد تومان است و نه آنچنان که رسانه‌ها می‌نویسند 80 هزار میلیارد تومان، چون به گفته آقای بهمنی اگر طلب بانک‌ها 80 هزار میلیارد تومان باشد بایستی بانک‌ها اعلام ورشکستگی می‌کردند. آقای بهمنی در حالی میزان موفقات بانکی را نصف آمارهای اعلام شده در رسانه‌ها اعلام می‌کند که اکنون سال هاست بر سر پرداخت نشدن وام‌های دریافتی از بانک‌ها در ایران جر و بحث است و رسانه‌ها نوشتند که حجم موفقات بانکی از 20 هزار میلیارد تومان در چند سال گذشته به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. برابر آمارهای بانک مرکزی حجم مطالبات موفق شبکه بانکی در شهریور ماه 1384 حدود 5000 میلیارد تومان بوده است که پس از 4 سال در شهریور 1388 به 48000 میلیارد تومان رسیده است. یعنی در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد حجم مطالبات موفق بانک ها نزدیک به 10 برابر شده است. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اسفند ماه 89 نیز حاکی از این بود که حجم مطالبات موفق بانکی از 23 هزار میلیارد تومان در اسفند ماه 86 به حدود 30 هزار میلیارد تومان در اسفند 87 و 33 هزار میلیارد تومان در اسفند 88 رسید. روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی گفت مقام‌های دولتی گرم بررسی چگونگی بخشیدن جرایم بدهکاران هستند.
واحدهای تولیدی صنعتی که با مشکل بازپرداخت بدهی برخورد کردند، حالا به هر نحوی این رو برای یک بار جرایم تأخیرشون رو ببخشن و تا 5 سال این بدهی‌ها رو تقسیط کنند.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی هم وعده همکاری بخش خصوصی با بانک ها را داد و گفت
اتاق ها هم به عهده گرفتن که ظرف 3 هفته همکاری کنند با سیستم بانکی کشور در ارائه لیست اولویت واحدهای تولیدی در استان ها که مورد استفاده هیئت مدیره بانک ها قرار بگیرند.
به گفته مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میزان حجم مطالبات موفق در ایران 4 برابر حجم متوسط در جهان است.
ما در سال 86 15.3%، یعنی چیزی بین 4 برابر نرخ متوسط موفقات در بانک‌های دیگر در دنیا.
اما تأثیر پرداخت نشدن مطالبات بانک‌ها بر روی کار بانک‌ها چیست؟ علی حسن‌زاده مدیر گروه بانکی پژوهشکده پولی بانک مرکزی می‌نویسد این مطالبات به رکود اقتصادی دامن می‌زند و پیامد رکود اقتصادی ورشکستگی واحدهای تولیدی و ناتوانی آنها برای پرداخت بدهی خود خواهد بود. ظاهراً دست و دلبازی‌های رئیس جمهوری در پخش درآمدهای نفتی چه در زمینه بخشش به نهادهای غیر اقتصادی، پرداخت وام به بنگاه‌های زودبازده و فشار به بانک‌ها برای پرداخت وام به متقاضیان دست به دست هم داده تا بخشی از وام‌های بانک‌ها به هدر روند. از همه مهمتر اما رکود اقتصادی و بازدهی پایین اقتصاد ایران است که سرمایه‌گذاران را با ورشکستگی روبرو می‌کند و آنان در موقعیتی قرار می‌گیرند که نمی‌توانند وام‌های خود را بپردازند. از سوی دیگر دولت خود یکی از مهمترین بدهکاران به مؤسسات پیمانی و شرکت‌های طرف قرارداد خود است که بدهی‌های خود را به این شرکت‌ها نمی‌پردازد. عدم دریافت مطالبات این شرکت‌ها از دولت خود باعث ناتوانی این واحدها برای پرداخت تعهدات مالیشان است. بخش مهم دیگری از این معوقات هم برمیگردد به بدهکارانی که با اعمال نفوذ سیاسی وام‌های کلان و بدون وثیقه از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و با این وام‌ها گرم معامله در بازار هستند. مصطفی پور محمدی سال پیش در یک کنفرانس خبری از چند مورد بدهکاری‌های کلان افراد حقیقی گفت.
یک مورد مربوط به آقایی است با 150 میلیارد تومان بدهی. مورد دیگه 60 میلیارد تومان. مورد دیگه 16.5 میلیارد تومان.
و اضافه کرد که نهادهای دولتی هم دست کمی از افراد حقیقی ندارند.
حالا دولتی ها 8800 میلیارد یعنی 880 میلیارد تومان. یه دستگاه دیگه 3538 یعنی 353 میلیارد تومان. یه دستگاه دولتی دیگه 171 میلیارد تومان. یه دستگاه دولتی دیگه 97 میلیارد تومان.
اما عدم بازپرداخت وام‌های بانکی از سوی بدهکاران پیامد اقتصادی مهم دیگری هم دارد و آن هم ناتوانی بانک‌ها برای تأمین نیازهای اعتباراتی سرمایه‌گذاران و صاحبان واحدهای تولیدی در بازار است. به ویژه تولید کنندگان خرد که دارای وثیقه مورد قبول بانک‌ها نیستند از این روند صدمه می‌بینند، چون حتی صندوق‌های قرض‌الحسنه هم بدون وثیقه وام نمی‌دهند. رئیس کل بانک مرکزی این کار مؤسسات اعتباری را غیر قانونی می‌داند.
نیازی نیست که از قبل مدتی پولش رو بسپارد تا بتونه تسهیلات بگیره. نه، این رو ما مجاز ندونست. هیچ بانکی، هیچ مؤسسه اعتباری، هیچ صندوق قرض الحسنه مشروط نبایستی در دستور کارش باشه.
به نوشته علی حسنزاده مدیر گروه بانکی پژوهشکده پولی بانک مرکزی، یک سیستم بانکی که معادل 110% سپرده های خود را تسهیلات پرداخته است و دیگر پولی برای پرداخت وام ندارد، افزایش حجم مطالبات موفق سبب کمبود شدید منابع و کاهش توان آن برای تأمین درخواست مشتریان حتی در طرح‌ها و پروژه‌های سودآور می‌گردد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
ایران دارای 28 میدان مشترک نفت و گاز با همسایگان خود است که از این میدان‌ها 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با 7 کشور همسایه است. 15 فقر از این مخازن مشترک در آبهای خلیج فارس و 13 مخزن دیگر در خشکی قرار دارند. ایران در بهره برداری از این مخزن‌های نفت و گاز با عراق، عربستان، قطر، کویت، عمان، امارات و ترکمنستان سهیم است. خبرگزاری مهر و برخی دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی بی سابقه از میدان‌های مشترک نفت و گاز می‌نویسد که حدود 50% ذخایر گاز طبیعی ایران در مخازن مشترک قرار دارند. به نوشته مهر، در حال حاضر حجم تولید گاز طبیعی ایران از مخازن مشترک حدود 255 میلیون متر مکعب در روز است که باید به 880 میلیون متر مکعب تا پایان برنامه پنجم برسد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس می‌پرسم دلیل انتشار چنین گزارش انتقادی چه میتواند باشد؟ فریدون خاوند:
من فکر میکنم که انتقادهای شدید چند هفته اخیر که از طرف بخشی از جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی علیه سیاستهای نفتی دولت دهم وارد میشه، باید دلیلش رو در فضای خاص سیاسی کنونی جمهوری اسلامی و اختلاف نظر و شکاف در درون جبهه اصولگرایان جستجو کرد. وزارت نفت در کنار وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات یکی از سه وزارتخانه کلیدی ایران هست و وزارت نفت در واقع بودجه ایران رو تامین میکنه و همینطور عرض مورد نیاز برای بازرگانی خارجی ایران رو، و به همین علت برای کنترل وزارت نفت در حال حاضر یک جنگ شدیدی جریان داره در درون جبهه اصولگرایان و به احتمال قریب به یقین سرپرست کنونی این وزارتخانه آقای محمد علی آبادی رأی نخواهد آورد.
مهر می‌نویسد: وزارت نفت اعلام کرده است که برای توسعه مخازن مشترک گاز در برنامه پنجم توسعه باید حدود 67 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود. و این مطلبی تازه نیست. سال هاست که کارشناسان نفت ایران می‌گویند برای نوسازی صنعت نفت ایران احتیاج به دست کم 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. اما چرا اکنون نارسایی ها در این بخش از صنعت نفت این چنان به نقد کشیده می شود؟ فریدون خاوند:
مسئله میادین مشترک از نظر افکار عمومی به شدت مسئله حساسی است و به راحتی میشه روی این مسئله تأکید کرد و گفت که به دلیل وضعیت نادرست در وزارت نفت جمهوری اسلامی همسایگان ایران یعنی عراق، عربستان سعودی، امارات و به خصوص قطر موفق شدند که از این میادین مشترک خیلی خوب استفاده بکنند و ایران با فاصله زیاد از این رقابت عقب افتاده و صحبت کردن از این میادین مشترک تأثیر خیلی شدیدی داره بر افکار عمومی و میتواند به اصطلاح ضربه بیشتری وارد بیاره بر دولت. دستشون همونطور که عرض کردم این هست که بگویند دولت احمدی نژاد در مورد این صنعت بسیار بسیار کلیدی بسیار بد عمل کرده.
آنچه که در این گزارش انتقادی ناگفته میماند دلیل نبودن سرمایه گذاری های لازم و ناتوانی ایران از استفاده از صنایع پیشرفته در بخش نفت است. به باور فریدون خاوند، گفتن آشکار دلیل این نابسامانی ها در صنعت نفت هنوز جزء خط قرمزهای نظام است.
گفته میشه که ایران در بهره برداری از این میدان ها عقب افتاده، ولی علت اصلی این عقب افتادن فقط و فقط ضعف مدیریت نیست. دلیل عمده فضای خاصیه که بر روابط خارجی ایران حاکم هست. گفتن این که تنش در روابط خارجی ایران باعث شده که تحریم بر ایران تحمیل بشه و وضعیت صنعت نفت ایران به این صورت در بیاد، این هنوز جزء خطوط قرمز هست و رسانه ها حاضر نیستند که به این مسئله بپردازند.
گزارش خبرگزاری مهر با اشاره به تنها میدان مشترک نفتی ایران با قطر می‌نویسد: در توسعه این تنها میدان مشترک هم شرکت ملی نفت ایران یک بازنده تمام عیار بوده است، به طوری که با وجود برداشت 450 هزار بشکه قطر از لایه‌های مشترک نفتی پارس جنوبی، سهم ایران در شرایط فعلی از این میدان همچنان صفر مانده است. اتحادیه اروپا همچنان با بحران مالی در کشورهای عضو خود مانند یونان، پرتغال و احتمالاً ایتالیا دست و پنجه نرم می‌کند. پس از اینکه اعتبار مالی چند کشور از سوی مؤسسه‌های جهانی تشخیص اعتبار کاهش داده شد، بازارهای اتحادیه اروپا همچنان ناآرام و نگران از ثبات واحد پولی اتحادیه یعنی یورو هستند. قرار است رهبران اتحادیه اروپا بار دیگر روز پنجشنبه در بروکسل گرد هم آیند و به رایزنی بنشینند. هنوز سرنوشت نهایی بسته دوم کمک مالی اتحادیه اروپا به یونان که نزدیک به 100 میلیارد یورو خواهد بود نیز ناروشن است. در این میان خبرهای درباره بحران مالی ایتالیا به نگرانی‌های زیادی در اتحادیه اروپا دامن زده است. آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا همچنان بر رعایت یک سیاست سخت ریاضت کشانه از سوی کشورهای مانند یونان و پرتغال تاکید دارد. پیش از این آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز اطمینان کرده بود که با ابزارهای مالی در اختیار اروپا بحران کنونی را از سر خواهد گذراند.
Wir glauben mit diesem gleichen Kasten von Instrumenten können wir die Finanzkrise ein Stück weit beherrschen, Regeln setzen, in denen die Märkte wieder beginnen zu funktionieren und das ist ja genau unser Ziel.
اکنون نیز بار دیگر و در آستانه اجلاس سران اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه خانم مرکل به دارندگان حساب پسنداز در آلمان قول داد که پسندازهایشان مطمئن و تضمین شده هستند. حزب سوسیال دموکرات حزب مخالف دولت مرکل که به دولت انتقاد دارد که در حل بحران مالی اتحادیه اروپا بیشتر منافع حزبی را در نظر دارد تا منافع اروپا و آلمان روز سه‌شنبه پیشنهاد همکاری به دولت داد. زیگمار گابریل رهبر حزب سوسیال دموکرات گفت:
Es geht darum, dass die wirtschaftliche und politische Zukunft Europas
موضوع این است که آینده سیاسی و اقتصادی اروپا را نمیتوان فدای ترس در درون کشور از تصمیم گیری های ناخوشایند و یا فدای درگیری های دولت ائتلافی و یا اختلاف های میان دولت و اپوزیسیون کرد. به هر حال ما سوسیال دموکرات ها آماده ایم که در این راه کار کنیم و از تصمیم های سخت دولت در افکار عمومی دفاع کنیم.
سوسیال دموکرات ها jedenfalls bereit daran mitzuwirken und auch diese schwierigen Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu vertreten.
از سوی دیگر این تنها اتحادیه اروپا نیست که با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کند، بلکه در ایالات متحده آمریکا اختلاف بر سر افزایش حجم بدهی دولت به گونه‌ای نگران کننده خبرساز شده است. برابر قانون سقف حجم بدهی‌های دولت محدود است و دولت حق ندارد از مبلغ معینی بیشتر بدهی داشته باشد. در حال حاضر حجم بدهی‌های ایالات متحده آمریکا به حدود 14000 میلیارد دلار، یعنی سقف پیش‌بینی شده قانونی برای بدهی دولت رسیده است. این مبلغ بیش از 20 برابر بودجه سالانه ایران است. اما دولت اوباما برای تأمین هزینه‌های دولتی عملاً راهی جز وام گرفتن ندارد. منتها حزب مخالف دولت، حزب جمهوری‌خواه، در نظر دارد با استفاده از این فرصت دولت اوباما را مجبور به پذیرش برخی از خواست‌های خود کند. از جمله جمهوری‌خواهان خواهان کاهش بسیاری از هزینه‌های دولتی به ویژه در زمینه‌های اجتماعی هستند. باراک اوباما این هفته در پیام هفتگی اقتصادی خود گفت:
For a decade, America has been spending more money than we've taken in. And for several decades our debt has been rising.
یک دهه هزینه‌های آمریکا بیش از درآمدهایش بوده است و دهه‌هاست که بدهی‌های دولتی در حال افزایش است. بگذارید صادقانه بگویم که هیچ حزبی نمی‌تواند دیگری را متهم کند. اما الان مسئولیت و فرصت داریم تا کسری بودجه را تا اندازه ممکن کاهش دهیم و این بحران را از راهی واقع گرایانه و همه جانبه واقعیت این است که نمیتوانیم کسری بودجه را بدون کاهش هزینه‌ها پایین بیاوریم، اما حل این مشکل هم بدون مراجعه به ثروتمندترین بخش جامعه آمریکا و خواهش از آنها برای پرداخت سهم خود ممکن نیست. ما نمیتوانیم بار کسری بودجه را بر شانه نسل‌هایی بگذاریم که در دوران رکود متولد شدند.
از سیروس بینا استاد دانشگاه در آمریکا میپرسم تا چه اندازه بحران کنونی بر سر کسر بودجه آمریکا اهمیت اقتصادی دارد.
این مسئله چیز تازه‌ای نیست. در زمان جورج بوش هم یکی دو بار چندین بار این مسئله رو انجام دادند و به سا سقف این قرض رو بالا بردند. ولی این مسئله به اصطلاح پالیتیکس هست، مسئله سیاسی هست بین دو حزب. این مسئله به نظر من حل خواهد شد، هیچ مسئله نخواهد بود. مسئله اینجاست که به صورت گروگانگیری حزب جمهوری خواه در مقابل دولت اوباما رفتار میکنه.
اما چه راه حلی برای برون رفت از این بنبست پیش آمده قابل تصور است؟ سیروس بینا:
در حقیقت یک برنامه دیگری وجود داره که در کنگره آمریکا الان داره روش فکر میشه و اون اینه که دولت اوباما یک طرفه این مسئله رو بالا ببره کنگره آمریکا مخالفت بکنه به اصطلاح مجلس و بعد دولت هم ویتو بکنه، حق ویتو در یک حقیقت، و عملا بالا بتونه ببره که بعدا اصلا مسئله به اصطلاح کم بوده بودجه رو عقب بندازن.
در این میان شرکت های تشخیص اعتبار مالی کشورها درجه اعتبار آمریکا را کاهش داده و به ناآرامی و بی‌اطمینانی در بازار دامن زدند. آیا تأثیر این درجه کاهش اعتبار آمریکا میتواند در دراز مدت داشته باشد؟ سیروس بینا.
تهدیدهایی هم که مشخصا میشه مثلا مودیز یا وال استریت تعیین تکلیف میکنه که خب کردیت آمریکا از نظر کردیت ولتی بودن به اصطلاح اینکه اعتبار اقتصادی قرض کردن داشته شه آمریکا در حقیقت اثر لحظه‌ای حداقل روش داره، این حرفی درش نیست، ولی این خود درگیری این دو حزب، درگیری این دو جناح عملا باعث شده که به این مسئله به صورت توپ فوتبال سیاسی اساسا بهش رفتار بکنند.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.